اون نامزد داره، باباش غیرتیه، فردا پس فردا از دریا بیاد شلوارتو میکشه سره. اگه ببینم دستت با خطا کرده، همچی که این مرغای دریایی بیان دور جنازت فاتحه بفرستن.
یک کشتی به گل نشسته در آبهای خلیج فارس که تعدادی خانوار از پیر و جوان، از مرد و زن، از بچه و بزرگ در اون زندگی می کنن. مردی به اسم ناخدا نعمت، حاکم و یا حتی شاید بشه گفت رهبر اهالی این کشتیه، این نفت کش قدیمی و به گل نشسته. شهروندان در این کشتی اتاق کرایه میکنن، زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن و حتی همونجا از دنیا میرن. یک جامعه، یک اجتماع کوچک و بسته تحت مدیریت ناخدا نعمت که کم از یک دیکتاتور حاکم بر یک کشور نداره. انگار که این کشتی به گل نشسته نمادی استعاره‌ای از یک کشوره. این نفتکش، این کشتی داره غرق میشه. به ناخدا مدام این نکته گفته میشه و تذکر داده میشه، اما او گوشش بدهکار نیست.
سلام ناخدا نعمت.
علیکم سلام.
واسه کارت دارم.
ام عبدالکریم چیکار داری بابا جان؟
یه چیزی باید نشونت بدم.
میدونم چیه بابا، باز رفتی یه دستگاه سر هم کردی؟
نه، بهتره از نزدیک ببینی. بیا ناخدا.
این چیه؟
این دستگاهی که جدید درست کردم. یه سر تناب بستم به شناوری که داخل دریاست، یه سر تناب بستم به این وزنه ای که اینجاست. هر چی شناور بیاد بالاتر، این وزنه میره پایینتر. چه وقت شناور میاد بالاتر؟ وقتی که کشتی بره پایینتر. از دو ماه پیش تا حالا اینقدر کشتی رفته پایینتر. فکر کن ناخدا.
تو چند سال میگی این کشتی داره میره پایین؟ ما که چیزی ندیدیم. الحمدلله این کشتی محکم سر جاش وایساده.
از چند سال پیش 2 متر پایینتر رفته. ولی پایین رفتنش به چش دیده نمیشه.
آی خدا پدرت بیامرزه، این کشتی مد که میشه 8 متر بدنش بیرون آبه. اون وقت تو میگی از 2 سال پیش تا حالا 2 متر رفته پایین؟ تو 100 سال دیگه کی مرده کی زنده؟
ناخدا نعمت، اگر اینجور پیش بره هر روز این کشتی پایین تر میره.
ناخدا نعمت مخابرات،
به جای این فکر و خیالای شوم که به کلت میزنه، این شروورایی که تو مخ بچه های مردم میکنی، برو یه کاری کن هم خودت عاقبت به خیر بشی، همین بچه ها پس فردا که بزرگ شدن بتونن یه لقمه نون درارن.
در این کشتی حتی کلاس درس هم وجود داره، یک جورهای ادارات مختلف هم داره، مثل بخش های مالی و تلفن خونه و حتی بخش های انتظامی و قاضی و غیره. ماجراهای ناخدا نعمت با بازی علی نصیریان و مردمی که در این کشتی زندگی میکنن داستان فیلم جزیره آهنی به کارگردانی محمد رسولوف رو تشکیل میده.
زود فکراتو بکن، چون همین یه دونه اتاقو دارم. این اول یه بابایی بود که تو همین کشتی کار میکرد، زد و وضعش خوب شد، رفت پی زندگیش، حالا واسه خودش خونه زندگی درست حسابی داره. بفرما. همینه.
از شما
الان بهت میگم یه کارتون بزرگ بهت بدن، یه تیغه درست حسابی اینجا رو بکش، تمیزش کن، یه قالی توش پهن کن، یه عمر راحت تو زندگی.
از شما دردن.
علیکم السلام. علیکم السلام. چطوری بابا؟ اینا همسایه های تازه تونن. اگه وسیله چیزی واسه تمیز کردن خواستی از اینا بگیر، آدم های خوبی هن، هوای هوا دارن. تکلیف کارت هم امروز فردا روشن میکنم. برس به زندگی، برس به زندگی بابا.
با کمی تأخیر سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت جزیره آهنی به کارگردانی محمد رسولوف، اولین فیلم داستانی سینمایی آقای رسولوف. پیش از جزیره آهنی محمد رسولوف یک فیلم بلند مستند داستانی ساخته بود به اسم گاگومان، فیلمی که در جشنواره فجر هم جایزه گرفت و در جشنواره‌های متعدد جهانی هم شرکت کرد. اما اولین فیلم سینمایی داستانی این کارگردان جزیره آهنی بود که سال 1383 تولید شد، فیلمی که البته توقیف شد و در ایران هیچگاه روی پرده نرفت. از این حیث محمد رسولوف یک نمونه منحصر به فرد در سینمای ایرانه. هیچ کدوم از فیلم‌های این کارگردان در ایران نمایش داده نشدن. از جزیره آهنی گرفته تا بعدتر کشتزارهای سپید، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند، به امید دیدار، لرد و شیطان وجود ندارد. احتمالاً از حواشی اخیر محمد رسولوف هم خبر دارین، قطعی شدن حکم زندانش و خروج او از ایران. فیلم جدید این کارگردان هم به اسم دانه انجیر معابد در جشنواره کن برای اولین بار رونمایی شده. در اپیزودهای بعدی در آینده سعی می‌کنم که به بقیه فیلم‌های محمد رسولوف هم بپردازم و حتماً اگر شد به پای صحبتش هم بشینم و با خودش هم گفتگو کنم در مورد هر فیلم. اما بریم سراغ حواشی جزیره آهنی.
ناخدا سلام.
علیکم السلام.
مطور واقعی مریقانش باید عوض شه.
خب عوض کن دیگه.
مریقان نداریم ناخدا.
خیلی خب میفرستم برا. یا الله. علیکم السلام. یا الله. یا الله.
سلام ناخدا.
علیکم السلام. علیکم السلام. عافیت باشه. سلام علیکم بیبی خانم. حالت چطوره؟
زانو درد داره.
زانوت؟ خب. برات پماد آوردم. هر شب بمال خوب میشه. بیا با آجا.
دست درد.
خدا حافظ. ایشالا خوب میشه.
سلام علیکم خدا.
علیکم السلام.
من گفتن که ما نفت نداریم. چراغ نداریم.
نفت؟
نفت. چراغ نداریم.
بسیار. دیگم از انبار براتون بیارم. آره بابا.
دست شما در نکنم. دیگم بیارم.
خدا حافظ.
سلامت. سلام ناخدا.
علیکم السلام.
ای برگمان هم دوخت نامادن.
چند تاست؟
هشتام.
پول بد بدم یا بذارم به حسابت؟
بذارم به حسابم.
باش. هشت برقه. خانم مربنی.
سلام ناخدا.
علیکم السلام. علیکم السلام.
خب یک سوال. این اجتماع بسته در کشتی که داره به گل میشینه و یک حاکم دیکتاتور همون ناخدا شما رو یاد چی میندازه؟ احتمال زیاد مسئولان وزارت ارشاد هم یاد همون افتادن و این گونه شد که فیلم جزیره آهنی هیچگاه فرصت اکران در ایران پیدا نکرد. فروردین سال 1383 فیلمبرداری این فیلم به پایان رسید. تهیه کننده جزیره آهنی ابوالحسن داوودی بود و سرمایه گذارش هم محمد رسولوف و بنیاد سینمایی فارابی. البته گویا بعدتر و با به وجود اومدن حواشی فارابی درخواست کرد که اسمش حذف بشه از تیتراژ و حتی سهمش هم واگذار بشه. آقای رسولوف فیلم رو آماده کرد و میخواست به جشنواره 23 فجر برسونه، اما فیلم انتخاب نشد، مسلماً نه به دلایل کیفی و فنی بلکه به خاطر محتوا. اسفند همون سال مسئولان جشنواره کن به سازندگان جزیره آهنی اعلام کردند که این فیلم در بخش دو هفته کارگردانان پذیرفته شده، اما به این راحتی مجوز حضور در کن صادر نشد. در همین سال 84 پروانه نمایش فیلم جزیره آهنی صادر شد، اما در سینمای ایران به هیچ وجه دریافت پروانه نمایش به منزله اکران عمومی امکان اکران عمومی نبوده و نیست. بسیار زیاد بودند فیلم‌هایی که پروانه نمایش هم داشتند اما اجازه اکران نگرفتند. بشنویم بخشی دیگر از جزیره آهنی رو. ناخدای قصه فیلم میاد و کلاس درس بچه ها رو به هم میزنه، تعطیل میکنه و اونا رو ردیف میکنه برای کار کردن. دلیلش هم میتونه حرفهایی باشه که معلم مدرسه به بچه ها دیکته کرده تا بنویسن.
دریا زیبا و تماشایی، کشتی در دریاست.
کشتی
هر روز بیشتر فرو می رود.
مسائل سر یکی از پدیده‌های ظاهر هم مخربی است که لزوم مقابل با آن ضرورت واقعی شناخت.
ببخش آقا معلم، کلاس تعطیل. دنبال من بیاد.
خب براتون گفتم که فیلم برای جشنواره 23 سال 83 انتخاب نشد، اما آقای رسولوف برای سال 84 جشنواره 24 هم فرم جشنواره رو پر کرد تا امکان دیده شدن فیلمش فراهم بشه، اما باز هم این فیلم رو انتخاب نکردند و در بخش‌های مختلف جشنواره این فیلم رو قرار ندادند تا به نمایش در بیاد. بعد از این ماجرا و اعلام بخش‌های مختلف فیلم‌های مختلف بخش‌های جشنواره، محمد رسولوف یک نامه‌ای رو در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر کرد، خطاب به مسئولان سینمایی. در این نامه آقای رسولوف نوشته بود:
دلم میخواست مفتخر بشم و جزیره آهنی رو در هر یک از بخش‌های جشنواره فیلم فجر که شده میون هموطنانم ببینم. روزها منتظر بودم و هر از چنگاهی اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره اعلام میشد تا اینکه بالاخره فهرست کامل منتشر شد. امیدوار بودم نام جزیره آهنی پس از موفقیت‌های بین‌المللیش دست کم در بخش جشنواره جشنواره‌ها باشه، اما نبود. بار دیگه همچون سال گذشته رفتار غیر عادلانه با این فیلم آشفتم کرد.
در ادامه آقای رسولوف در نوشتش سوالاتی رو هم مطرح کرد.
آیا فیلم محتوایی فراتر از اونچه که قابل گفتنه داره؟ پس چرا پروانه نمایش داره؟ پس چرا با مجوز وزارت ارشاد اسلامی ده ها کپی از این فیلم به خارج از ایران رفته و در کشورهای مختلف هم به نمایش در اومده؟ آیا این فیلم مایه خجالت بنیاد فارابی به عنوان سرمایه گذاره که سبب میشه این بنیاد از نمایش اون جلوگیری کنه؟ مگه کارشناس های محترم بنیاد فیلمنامه کامل این فیلم رو نخونده بودن؟ و مگه فیلم ساخته شده با فیلمنامه تصویب شده چه تفاوتی داره؟ اصلا مگر نه اینکه حالا من به تنهایی بار سنگین مالی این فیلم رو به دوش میکشم؟ آیا سهام کلی سهامدارها رو به قیمت گزاف نخریدم؟ مگر از من نخواستن نام بنیاد فارابی رو از عنوان بندی فیلم حذف کنم که کردم؟ پس حالا چه مسئولیتی برای بنیاد و مدیر عامل محترم اون وجود داره؟
شناسنامه‌تون آماده کنید.
طبیعتاً جوابی به نامه آقای رسولوف داده نشد و فیلم جزیره آهنی هم هیچگاه به نمایش عمومی در نیومد. الان 20 سال از ساخته شدن این فیلم میگذره و محمد رسولوف پس از ساختن چندین فیلم مستند و سینمایی و با خوردن مهر توقیف بر فیلم‌های سینماییش، ممنوعیت خروج از ایران و توقیف پاسپورتش و همچنین حکم زندان، حالا با خروج از کشور مسیر تازه‌ای رو در پیش گرفته. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست سینما سانسور بودید. براتون قصه فیلم رو هم همشو نگفتم که به قول معروف اسپویل نشه. نسخه ای از فیلم هم در یوتیوب و یا حتی برخی کانال‌های تلگرامی هست و قابل تماشاست. ببینید فیلم رو، به خصوص پایان بندی بسیار جذابش. ممنون که شنونده بودید و وقت گذاشتید. تا به زودی.